اون قواعد سالمی زبان شناسی همون حد و اصوله.
خب با توجه به بحثی که الان انجام دادیم، ما در واقع به اینجا رسیدیم که میخواستیم بی اصطلاح صاف بفهمیم که میگرد که توف خارش تفسیر متون دینیه یعنی چی. ما در واقع نشون دادیم که زبان، گفتار، آقای زوری شما نرمزان اصول دارید می؟ اگر دارید بردید، اگر نه یک کتاب تعادل تراجی حضرت امام بخونید. اگر هست تعادل تراجی پیدا کنید برای بدرش که بزرد نکتش میگم بعدا حالا زوده بوده باره دوستید آفرز کنید بدرش کنید بشین موشونم. پس ما خواستیم این رو بفهمیم که زبان نیاز به سر قواعد داره، این قواعد آداب تفهیم و تفهم بر اون زبان رو درست میکنه. این رو توصیح داره بسید رضا تو عالم علم ادبیات برای عموم یه سری قواعد تعبیه میشه. اون قواعد همون قواعد هست، همون قواعد ما دنبالش هستیم، همون برای عموم. شاید هم اشکال نداره که این محیط عمومی اوقلا تو جاهای مختلفش، نواحی مختلفش، جوامع مختلفش، صنف‌های مختلفش یه سری قواعد ثانوی داشته باشن. اینا رو مثال زدیم بکنم درسته هم نداره. یکی از اون زبانهای قواعد ثانوی و زبانهای خاص و قواعد خاص و گفتارهای خاص و گویشهای خاص محیط تشریعه، محیط دینه. چرا این رو میگیم؟ خدا رحمت کنند حضرت امام در کتاب اجتهاد و تقلید مقدمه خیلی قشنگی برای این مطلب داره. میگه که اگر یک نویسنده یک کتابی، هر کتابی، اول کتاب یه چیزی بیاره، اواسط کتاب نقیضش رو بیاره، میگه تا حافظ دارم گفتم خب این چیزی بریم سبرش؟ آخر تمام از یعنی خاطفاتی عرضه درست شد؟ نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالیه اسم موجبه کلیه بیاره، بعدا بوردن سالبه چونزی بیاره همه عالم میگه اینا تکاذب دارن یا اون موجبه کلیه درسته یا این سالبه یه واضح چیسه توضیح نمیخواد. یادی که من بزن منطقه به سالب جزئیه میگفتن نقیزش اسباب قدر متیقن، چون بعض وقتا سالب کلیه میشه بعض وقتا سالب کلیه نمیشه. بالاخره اگر موجب و سالب مقابل هم برام یه حد اول موجب کلیه و سالب جزئیه یا موجب جزئیه و سالب کلیه همه واقعا متهم به تناقض میکنه. حالا اگه سالب کلیه بیاره یا موجب کلیه بیاره در حالی که یکی از رایج‌ترین شیوه‌های گفتار در شریعت اسلامی ما استفاده از نیروی کلی و سالبه جزئی در خطابات، یکی رو میگن عام، یکی رو میگن خاص. اکرم به علما لا تو که مفصابه بدن علما، اکرم به علما رو میگن عام، لا تو که مفصابه میگن
خاص.
اصلا تو شناسنامه اوجبه، تو شناسنامه عام و خاص نمیشن اوجبه کلی و سالبه جزئی. این داشته با حالا قرآن تحدی طلبی هم کرده، گفته رو کانه من انده غیر الله لوجد و فیر اختلاف هم کسی را. اگه یه قرآن از غیر خدا بود شما اختلاف خوش میدیدی؟ آیا ببینید اختلافی میبینی؟ آیا تناقضی میبینی؟ آیا تحافتی میبینی؟ همه اقلاء عالم هم گفتن ما تحافت و تناقضی نمیبینی، در حالی که مشبه مصفل به جزئیه تناقض و تحافظ در گفتاره. پس چرا؟ از یه طرف قرآن تحدی طلبی کرده، هیچکی هم در این همه مدت مدید کسی بهش نگفتی که تو تناقض گفتی چون موجب کلی و ظالمی جزئی آوردی، این عام و خاص آوردی، هیچکی تا رو به قرآن نگفته شما تناقض گویی کردی. قرآن هم تحدی طلبی کرده که اگر از غیر خدا بود تناقض داشت و هیچ نداره، از اون طرف میبینیم موجب کلی و ظالمی جزئیه داره. پس بگیم نه خود خدا و قرآن و حدیث و شارع مقدس این موجب کلی و سالمی چیزی رو نه مصداق تناقض میدونه، نه هیچ انسان عاقلی تا الان این رو مصداق تناقض دیده، در حالی که همه انسان‌های عاقل هم میتونن که اینها با هم تناقض دارن. پس معلوم میشه اونجا یه فضای خاصیه، اون قواعد منطقی اینجا اعمال هست. آیا فهمیدی چرا اصول ارزشش از علم منطق و فلسفه بیشتر شده؟ جایگاه این که کجا چگونه حرف بزنیم، منطقی حرف بزنیم یا نزنیم رو اصول معلوم میکنه. فرمای بزرگی میفرمون طلبه ها هیچ علم به اندازه اصول دقیق در دقت طلبه ها نیست، طلبه ها که در شدن نمارد فلسفه و منطقه، ورژن پیشرفته دقت طلبه ها ماله اصول. درست آقای واحد میان؟ پس ما یه خطابی داریم، این خطاب موجب کلی و سالبه جزئی است. اگر تو کتاب فیزیک یا شیمی یا ریاضی یا منطق یا ادبیات یا فلسفه یا می نوشتن تناقض ایجاد می شد، همه هم اشکال تناقض می گرفتن. اما در قرآن و اخلاص الا ماشاء الله هست، حالا کسی جرأت نکرده بگه، اصلا به ذهن کسی نمیاد که این تناقض. حالا دوستان فقه هم تشریف دارن؟ آه؟ حالی رفت اضافه کنن تو کتاب فقه استدلالی هم اگر موجب کلی سال میشه این کتاب بازه تو فقه شماره دو بود. آه این سیاه کسی موجب کلی اول شهید اول یه جوری حفظ شهید سانی تو لوم شهر لومه اولش یه چیزی بگه بعد پایینش نقیزش رو بگه میگه آه تناقض گویی کرد. بود میگفتم که فقه به معنی شماره یک و فقه به معنی شماره دو با هم پس قانون گفتار تو متن شریعت یه قانون خاصه، یه قواعد خاص داره.
در فقه به معنی اول تناقض
نیست؟ نیست. حالا گفتم عام و خاص خیلی داریم شریعت، فرق شریعت مملو و از عام و خاص
فقه به معنی اول که خود شریعت نیست، استنباطات یه فرقیه دیگه،
اما با فقه به معنی دو یه فرقی داره. استنباطات که از همش میشه استنباطات، اما استنباطات از متن خود قرآن رتبه تو شماره دو کاری به خود قرآن رتبه نداره، با کتب فقهی داشت کار میکرد. کتب فقهی که میشن شماره دو او یه متد داره مثل سایر علوم، اینی که میخواد با خود قرآن رفت لذا تو تعریف هیچ وقت اگه کسی بخواد بره تو متن قرآن تر بگه پیغمبر نماز چی دیده، نمیگه جنس و فصل نماز رو بگو. اما اگه کسی بخواد بیاد تو فقه به معنای شماره دو بگه کتاب الصلات رو میخوام معنا کنم، میگن تعریف حد یا رسم ناقص یا تام. درست شد؟ خیلی. پس ما میفهمیم که دلیل و قواعد خاص وجود داره. حالا سوال بعدی پیش میاد آقای مختصری، این قواعد خاصی که پیش اینجا وجود داره، این قواعد خاص چه نسبتی با اون قواعد عمومی که همه عقلا و عالم بیس کار دارن؟ یک کفی درست کردیم، گفتیم همه عقلا اینا رو تا مراعات کنن، بعد گفتیم حالا مازاد بر این ممکنه تو هر کدوم از این محیط ها عقلا برای خودشون سر قواعد درست کنن، فیزیک دارا برای خودشون یه سری آداب و محاوره داشته باشن، شیمیستا برای خودشون داشته باشن، بیولوژیستا برای خودشون داشته باشن، آسترولوژیستا برای خودشون داشته باشن، هر کدوم از اینا یه شاخه‌ای دارن و برای خودشون یه سری قواعد ممکن داشته باشن، بازار هم برای خودش یه قاعده داشته باشه، سر توش کشی هم یه سری قواعد وجود داشته باشه، پای چمن فوتبال هم بین خودمون کسایی که تو این مقطع دارن کار میکنن، تو این منطقه استفاده دارن کار میکنن، یه سری قواعد داشته باشن. حالا داریم میگیم فقه و فقه به معنای قرآن و اطرت شریعت، این ادبی گفتار حضرت رسول و ائمه گرام، اینها هم برای خودشون یه سری قواعد دارن. حالا این قواعد با اون قواعد اولیه که همه عقلا درشون با هم مشترکن چه نسبتی داره؟ کجاها جدا میشه؟ کجاها تام الانطباق بر اوه؟ باید اینا بررسی بشه. میشه علم و اصول. پس علم و اصول قوانین حاکم بر گفتار حضرت رسول و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در محدوده تشریعات اسلامیه. احکامی بیان فرمودن، قوانینی برای هدایت بشر قرار شدن، که علم کلام یادمون نره، خدا بود، پیغمبر بود، معاد بود، بعد پیغمبر بود اومد راه سعادت و هدایت به ما نشون بده. حالا این راه که میخواد نشون بگه چجوری باید نشون بده؟ یا اینکه تصرف تکوینی کنه تو قلوب بنی آدم و همه بنی آدم یک جا ملهم بشن به همه احکام الهی؟ که نشون. حالا بچه از تو این کلام بچه را نشون، اما نشون. چرا دیگه با مردم حرف بزنم به مردم یاد بدم که این شد اینجا که میخوام با مردم حرف بزنم آدابی و قوانینی بر گفتار اینها حاکمه.
با
همه دعوا همینه،
یک علم اصول یعنی که
مخواد این کار بکنم، ممکنه تو صفر کلوین، نه صفر عادی، صفر کلوین من بیدیم 70 درجه سانتیگراد تو صفر کلوین بیستیم، بگیم آقا اصلا ما از گذشته هیچ نمی‌فهمیم، گروپ بایا بود گفتن آقا بدش کن، یه عدهشون اینطور شدن، ستیز با تاریخ همشه بدون. ممکنه کسی الان تو اصول برسه به همین بگه آقا مثل اینکه ما الان هرچه قدم قواعدن درست کردیم، همه آقای رفیقی آقای رفیقی هم مدتی نبود، آقای منتظر نبود، نوارا قبلی گوش بدید، گوش دارید؟ گوش جونتون چقدر سریع گوش دارید؟ یا کن بله اصلا دستتون نره، اگر تون دومت تون در میره بله خدا ماکروفه برای تربیت آدم نذاشت تو عالم خلقت، علمن و عملن کسی میخواد روش کنه ماکروفه نداره تدریجیه، هر چقدر آدم جهشی میخونه برای اینکه بره مدرک بگیره گوش جونش، اما اینجا جهشی نداریم، جهشی در اینجا معنی پرشیه، پرشی هم تو هیچ دیگه تفرد بش میاد، شما این پله درست باشه پله بعد نخواهی رسید، دست من نیست، دست تو هم نیست، لذا تو روش این قبار رو پله پله اسب تازی دو تک رود میشه تا شطور آقسته میره بچه هم برو استوا بنا لکرم حضرت آیت الله جزایری احواز ما که تر شدیم به گفت نگاه کن آقای علی آبا اسب تازی دو تک رود بشه تا شطور آقسته میره بچه هم. حالا کدوم؟ خبتم آقا ما انشاءالله شطور میشیم تند خوندم، اما تند خوندنم نه برای وضو بخونم، من 24 ساعت درس میخوندم، میخوندم تا خوابم بگیر، 24 ساعت نه 24 ساعت درس بخوندم، آدم باید بخواب بخور، اما 24 ساعت با کتاب دارم میخوندم خوابم میگرسم میذاشم زن دوباره چشام باز میکردم تا باز میکردم میخوندم دوباره تا گیش میشدم میفتاد کاری نداشتم خیلی خوندم بعد از چشام باز کردم خیلی خوندم نیتی نداشتم که مثلا خیلی بخونم من میخوندم تفننی هم میخوندم من اصلا من علاقمند کامل به زیست بودم علاقمند به فیزیک شیمی بودم ما معلم و معلم شیمی چشمش آب بروری دو در عمل کرد دو هفته اول شیمی هم سه واحدی بود اون ما ترمی بخوندی نه من رو چجوریه همینجوریه سه واحد هم بود نیسته چه سه در هفته بود و چکار کنیم معلم نیومد دو هفته سه هفته ما همین بچه ها کلاسه اقدر با همون رفیق بودن اینا که حاضر کسر کلاس آوردیم رو سر کلاس یه فصل و نیم شیمی بشون درس دادیم معلم که اومد گفتم آقا من درس دادم بشون امتحان گرفت الان الحمدلله امتحان نمره بالای 3 بود اولین نمره 3 بالای 3 گرفت قبول شد رفت مدامش خوندی با معلم ای عقب نرفت بعدا معلم خدا بود آخر کار به گفت تو باید یک کندر رو بخون من بدون بدن هفته بود می مردم گفتم آقا بخون نمره به بچه ها نفری به نمره بدون دست دادن حوزم که آمده می تو من خسته که می شدم می رفتم سراغ مطالعات اطلس کیهان شناختی و اطلس نمیدونم زیست جانوری از این چیزا جغرافی های سیاسی و جغرافی های منطقه ای
چه به ریاضی علاقه داشت؟
ریاضی هم که دیگه سر جا خودش نفر اول حل معادلات دو مجموعی بودیم تو کل منطقه هم تو سرعت معادل سرعت تجزیه کردن عبارات دو مجموعی تو درس یاد بود بلاخره تو حوزم نهی که الان مثلا من نشستم اینطور اما علاقه من بودم میخوندم عجله نکنید فقط تند من تند میره باید بماسه به ذهنتون باید دارایی علمیتون بشه باید وجدان کنید وجدان کنید به طوری که هر موقعی که بدتون کردن بیکار بود یک کاغذ در بیاره شروع کنید نوشتن همونی بنویسید که الان فهمیده علامه حسنزاده حفظ الله میفهمون من تو ماشین بودن داشته میرفتم شما روستاشون آن فهمون دیدم بیکارم به خودم گفتم حکما گفتن نفس رو به خودش مشغول داره به الا او تو را به خود مشغول میداره گفتم پس باید پزشک در بره گفت من یه برگیه گرفتم بسن شروع کنم نوشتم تا ایران رسیدیم گرفتی در صد صفحه چقدر نوشته برای این کتاب درست شد کتابی که بچه شده بود اینا هم مقدمه اون کتاب بود یعنی اگر علم شد دارایی آدم اینطور میشه هر جا پلی کنن یه چیزی میاد این اتفاق بیفته میشه خب حالا ببینید پس ما یک سری قواعد زبان شناسانه حاکم بر گفتار داریم باید هم نسبت سنجی بشه با بقیه این قوانین موجود در نظامات و عقلا الان با این توضیح که گفتیم ممکنه محیطهای مختلف قوانین مختلفی داشته باشه دیروز یه مثالی زدم مثال عملی بود این آقا سروش فرستادی بره آب برامون بیاره دیدید سریع تحریک شد بلند شد این اتفاق نسبت به آیه عقیم الصلاة الان با ما برای ما اتفاق به این شکل نمیفته پس معلوم میشد اثر اون خطاب غیر از اثر این خطاب بعدا تاریم گفت خطابات بین الاثنینی غیر از خطابات شارع خطاباتش از اون خطابات بین الاثنینی ما و تسلط جان
چرا علتش که
بخونیم چرا بخونیم علتش میشه این خواهیم اینو بخونیم تا بفهمیم همینا فعلا دارم قرائن به شواهدی میارم که بفهمید این اصول چی کار قرار بکنه خب این هم کار بخونیم فاز آخر دسته دو گاه های از کجا
استعدادایی که اولی رسیدن به اصول چی دید جلسات اول میخواد قاطی بود یعنی باز رفت کسی کنه توی مادر قاطی داشت یعنی من یه بخش از وجوب رسیده بود به نیمه آگر حقیقت رسیده بود
برمیسید بم بدید برمیسید بم بدید حالا بعد خود حقیقت اتفاق جو باید متوجه بشید مؤخر متأخر در متقدم اصلا نمیده حالا برمیسید ببینم چیه خب بریم فاز آخر بریم فاز آخر دوستان عزیز ما یه
یک زمانی چقدر وقت دارن؟
36 دقیقه. خب
خلاصش کنید که تمامش از فرد راحت به روز راحت با توجه به توضیحی که ما گفتیم توی سازمان، ما در واقع با اون اعتقادات جامعی و طوری که موجوده رسیدیم به تشریع و خطابات و بعد هم گفتیم قوانین حاکم به نفس این سیر آمده. در گذشته در یک دوره ای که این دوره عوامل مختلفی درش مؤثرن، عوامل خیلی زیاد، حالا مهمه من یه دوست باش بارم، مثلا یکی از عواملی که تو این دوره مؤثره اینه که چون شرایط اجتماعی و شرایط زندگی در مردم با شرایط زندگی در زمان صدور این روایات در زمان صادقین علیه السلام زیاد تفاوتی نمی کرد، یعنی هم شرایط زندگی و محیط و خونه و کار و بازار و اشاعت و دامداری اسباب و وسائل عیش و نوش و نقل و انتقال و سفر و حضر و هرچی که دور مردم دارن زندگی میکنن معاششون داره شکل میگیره باش و وسائلی که تو زمان صادقین علیه السلام عمده روایات ما در احکام از اون دوره هست تغییر نمی‌کرده. هیچ. یکی از عوامل بود. یکی دیگه از عوامل قرابت به زمان معصوم بود. مثلا عرب شده غیبت صغرا بازه. خب در زمان حیات ائمه معصومی شیعه کارهایی که انجام داد به مرآب مسمع امام بود عمدتا. امام درگیری کرد این سنت وجود یه فرهنگ توی شیعه سنت امامی میگم یه زمانی بر اسلام گذشت، اون زمان یه سری عوامل بود مثل اینایی که دارم میگم، دارم مختصات اون دوره رو میگم که بعد بگم محمودش چیه، اول مختصات دوره رو تصور کنیم، چون فاصله کمی با اهل ذرات داشتن هنوز اون سنت هایی که توسط ائمه در واقع بین شیعه بنیان گذاشته شده بود هنوز بود و همون قوت هم بود، مردم همونطور زندگی کردن که زمان ائمه زندگی. تو این دوره عملا سوالات شرعی که برای افراد به وجود میتونست بیاد همون سوالاتی بود که
دوران پنجاه
تا چند سال قبل برای مردم در زمان حضور ائمه به وجود میومد، چیز جدیدی به وجود نیومده بود که الان سوال بشه و اون موقع وجود نبود. هر چه سوال بود همینایی بود که قبلا هم سوال بوده. ببین شما الان از سال 80 تا الان سوالاتی که سال 80 بوده و سوالاتی که الان هست یکسان. موبایل بوده، ماشین بوده، هواپیما بوده، کامپیوتر بوده، لپتاپ بوده، حالا یکم پیشرفته‌تر میشه. اما اینا عوض نشده. خب مثال
بزنیم
یک دوره زمانی وسیعه کوتاه نیست، علائمش که خواصیه که دارم میگم تو این دوره ها عملا سوالاتی که برای مردم شکل میگرفت با سوالاتی که در زمان حضور ائمه شکل میگرفت و سوال میکردن و جواب میشنیدن یکسان بود، یا به تعبیر علمی در مسائل مستحدثی عجیب و غریبی ما نداشتیم. عزت الازاله که نکته مهمیه باز این جواب هایی سری مبارزات و اشکالات و فاقه عزیز سیر
رشد زندگی اجتماعی و فردی مردم در اوائل بسیار کند بوده، هر چقدر به جلو میایم شتاب بیشتر میشه. یعنی از سال 80 تا سال 90 الان ما تو 10 سال چقدر بیشتر کردیم؟ توی قرن 4 و 5 اگه یه پیشرفت می‌خواست اتفاق بیفته تو 4 قرن اتفاق می‌افتاد، تو 3 قرن اتفاق می‌افتاد، الان تو 10 سال اتفاق افتاده. هر چقدر میریم جلو شتاب پیشرفت بیشتر میشه. اینو همه قبول دارن، همه جامعه شناسا رو این بوده. هزار سال طب اخلاق اول بود، هزار سال عناصر تشکیل دهنده عالم باد و آتش و آب و خاک بود، هزار خورده ای سال ظرف 400 سال اومدیم به اتم، اومدیم به پروتون، فوتون، نوری. فیزیک 2-3 درس عوض شد ظرف 200 سال، 2000 سال یه به طور فکری بود، 200 سال 2-3 درس عوض شد. به قدری شتاب رفت بالا که فیزیک دست اول الان رفته تو تاریخ علم فیزیک، دیگه کسی نمیخونتش، مهمانی نظریه تاریخ گذشته میخوندنش، زباله‌دان. شتاب تو هرچقدر زمان بوده جلو بیشتر شد. لذا اون موقع 100 سال که میگذشت مثل این بود که تو شرایط فعلی 2-3 سال گذشته از جهت شتاب و تفاوت فرهنگی و زیستی. مثلا شما نگاه کنید لباسای مردم ایران، لباسای مردم ایران تو آثار تاریخی که شهرهای ایران رو توضیح میدادن، حتی تو معجم البلدان حلبی هم ما داریم، لباسایی که برای مردم اون موقع توضیح میده، مثلا مردم تو ایران لباس اینطوری پوشیدن، مثلا تو نیشابور، توی شیراز، توی اصفهان یه لباسی میپوشیدن، مدل اون لباس رو نگاه کنید. اون لباس تا زمان رضا محمد رضا شاه، تا اول زمان محمد رضا رایج بوده. چند سال؟ 3-4 قرن 5 قرن لباس همینطور بوده، درست شد؟ از سال 76 تا الان 30 نوع لباس عوض کردیم. 30 نوع شتاب فرهنگی، اقلیمی، زیستی هر چقدر به سمت جلو میاییم بیشتر میشه. این مهمه تا بعد بفهمیم اندازه اون زمانی که من دارم میگم آقای مشتری زاده اختصاص به دوره غیبت صغرا داره؟ نه، تا موقعی که آداب و رسوم و آداب و ابزارها و امکانات زندگی مردم با شرایط زمان صدور روایات فرقی نکرده، عملا آنچه که برای مردم مورد ابتلا بود و مورد سوال بود همون چیزایی بود که قبلا هم در زمان حیات ائمه معصومین مورد ابتلا بود که مردم سوال میکردن و جواب میشنیدن. خب بعد چه اتفاقی میافتاد؟ البته با چیزی که تو فقه گفتم براتون که دیگه فراموش نکنید، اینا رو کنار هم بذارید، یه چیز دیگه وجود داره. بله همون موقع هم روایات کذب و جعل و اینا بوده، دعوا سر جعل نیست، دعوا سر عوض نشدن شرایط زندگی. ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه وقتی که مثلا تو زمان من شیخ صدوق یه کسی میاد به من میگه آقا من امام زمان صلی الله علیه و سلم فرمود که فرجو را روات احادیث من وجب للعمامه ان یقلد ما اومدیم از تو تقلید کنیم. یه حکم شرعی میخوام که فلان مسئله چی میشه، فلان مسئله چی میشه، فلان مسئله چی میشه، سوالا چرشون میپرسن. این مجتهد بزرگ کاری که میکنه چیه؟ بره تو مجامع روایی ببینه روایات صحیح رو از غلط جدا کنه. اما وقتی روایت صحیح رو از غلط جدا کرد آقای موحد میاد، آقای کهن، همون روایت صحیح جواب سوالی بنده خدا رو دیگه نیاز به یه پالایشی نداره. یعنی همین که او بیا بگه این روایت جعلیه میذاره بهش کنار، این روایت درسته، تو روایت جعلیه و روایت درسته، تو هر دوتا این بنده خدا اومده سوال پرسیده آقا اگر ما برای زراعت رفتیم قرارداد بستیم برای آب، قراردادمون کزا بود زراعت میخوایم آب زمین کشاورزی بیاریم، قراردادمون اینطور بود چه کار کنیم؟ خب شریعت چیه؟ این بند خدای شیخ صدوق میره روایات رو نگاه میکنه میگه آقا این سوال عین همین سوال هم تو این روایت اومده هم تو این روایت. این روایت جعلیه، راویش به درد نخوره. این روایت سندش خوبه، معتبره. من این روایت رو برمیدارم میارم جواب سوالی بند خدا میگه. نه اینکه یه سوالی پیدا بشه که اون سوال ابدا تو مجامع روایی نبوده باشه، که بند خدا باید بره کل روایات از خودشو جمع کنه، ملاک سازی انجام بده، ملاک کلی رو بگیره، منطبق کنه بر شرایط فعلی، جواب سوال رو پیدا کنه بیاره بده. یه زمانی اینطور بود. با این توضیحات و توضیحاتی که تو فقه گفتم برای شما یه چیزی که معلوم میشه، از اول ما اجتهاد داشتیم، اما اجتهاد تو اوائل کار سبکی بود، در حد این که فقط روایات جعلی از غیر جعلی جدا بشن. بعد فاکتور بعدی فراموش کنید، جامعه تدریجا رشد میکنه، یواش یواش موضوعات عوض میشه، به هر مقدار که تغییر تو زندگی ها به وجود میاد به همون اندازه سوالات جدید تولید میشه. سوالات جدید باید بره از ادله قبلی بازیابی بشه، حکم شرعیش پیدا بشه. آهسته آهسته میریم به سمت هایی که شرایط زندگی دیگه خیلی فاصله پیدا میکنه با شرایط صدور روایات. وقتی فاصله زیاد شد اجتهاد پیشرفته تر میشه، سنگین تر میشه. این سیر تدریجی آنی است با قلائی ببینید، نه اینکه تا امروز همه سوالات همون ها از امروز همه سوالات عوض شدن، نه اینطوری نیست. آهسته آهسته خزنده کند کند شرایط اجتماعی و محیطی و زندگی و اقلیمی مردم عوض میشه. این عوض شدن ها یک دفعه ای نیست، کم کم درجه درجه فاصله پیدا میشه، درجه درجه هم اجتهاد پیشرفت میکنه. ملاکش واحده، ملاکش اینه که حکم شرعی پیدا کنیم این دست مردم، اما حکم شرعی پیدا کنیم این دست مردم اون زمان همینقدر بود که من جعلی ها رو بذارم کنار، تو این زمان علاوه بر جعلی ها رو باید بذارم کنار، باید ملاک سازی ها هم، یعنی کلی کردن ها و بعد سیکل برگشت دوباره جزئی کردن ها هم انجام میشه. هر چقدر که بیرون جلو پیشرفته هم میشه، یعنی سخت‌تر میشه، سنگین‌تر میشه به مرور زمان. اسم مطلوبه این عمل و فعالیت میشه اجتهاد. مجموعه این فعالیت که از اون زمان وجود داشته تا این زمان میشه اجتهاد. از همینجا این مطلب دیگه آشکار میشه، چرا در زمان اهل بیت، بله تعبیر تقلید داشت، من کار من از فقها حافظ الذین سائر الناس مخالف من لعوا مجلع المفراف لعوا من یقلدوه تعبیر آقا مانزاده سرات بسار مرد. اما کسی را ما در تعابیر روایات به مجتهدی میگفتن روات الحدیث، روات الحدیث که امروز ما میفهمیم با روات الحدیث اونجا فرق داره، مراد از روات الحدیث در اونجا همین مجتهد بوده، نگفتن با اون زمان کسی که بتونه تفکیک کنه بگه این روایت جعلیه این روایت ضعیفه. اجتهاد به بیش از این اون موقع سیه نیاز نداشته.
چه گفتی شخص عادی هم باشه؟
نه، همون فقها اصحاب که براتون توضیح دادم اصول اربع معنی نوشتن تو فقه گفتم براتون، اونا آدم عادی نیستن، اونا فقها هم، اما به اون میگیم فقیر، به صاحب جواهر هم میگیم فقیر.
نه بله خواهر، من چیزی بودن اینکه از یک شخص عادی بوده با امام شده زیاد بوده
نمیتونه، اگر به مرحله اینا وارد نشده باشه نمیتونه. اما معمولا کسی که با امام شده زیاد بوده از جنس اینا میشه، چون کار سنگینی نیازه.
همین
سبوکه، اما باید تو این مرحله قرار بگیره. پس معلوم بشه نگر فعل مشترک لفظیه، نمیدونم روایت روات حدیث مشترک لفظیه اشتان، نه خیر، همین رو یه ملاک داره، ملاکش استنباط حکم شرعی، اما یه بار استنباط حکم شرعی فقط یه مقدمه داره، اونم تفکیک که حدیث جعلی از حدیث غیر جعلیه، یه بار دو مقدمه میخواد، یه بار سه مقدمه، یه بار سی مقدمه میخواد، یه بار 50 مقدمه میخواد. ممکنه الان نسبت به بعضی از احکام شرعی شما تا تاریخ نخونید نتونید استنباط کنید. تاریخ چیکار میکنه؟ کی کار کامپیوتری کرده؟ کار کامپیوتری نمید یولید کار گرافیکی انجام دادی؟ نه وزاره سبودی دیدید مثل یولید؟ شما دیدی من نیست شما تا موقعی که نتونید محیط زندگی مردم رو تصویر سبودی ازش پیدا کنید یعنی یک بار بازسازیش نکنید نمیتونید فتوا بدید تو بعد از مسائل اینطوری مثل حجاب همه الان دارم میتونید بیدید مثل گفتار، احترامات، آداب که اینا مسائل جامعه شناسی و روانشناسی جدید هم هم اصلا اون موقع لباس ها چجور بود؟ در روایات با تعبیر مقنعه و قناع زیاد داریم قناع به چی میگن اون موقع؟ اصلا مدل لباس ها چجور بود؟ بابا بکن، الان رو بکن اون موقع رو بکن، همین الان عشایه ما چون لباس رو پوشن؟ لباس اقد گل و گشاده سه تا چادر رو برش برا خودش درسته؟ حالا اون موقع چجور بوده؟ پس ما تو اصلا تصویر نداشته باشیم از اون موقع روایات این مسئله رو توان تفسیر نداریم یه رو مثال دیگه برای خدا حضرت رسول روایت دارد که حضرت رسول گفت که جلوی کسی بلند نشید وقتی میان داخل مجلس بلند نشید یا عالم یه جایی رفتم که روایت خونده بود سه مردم بازی کرده حالا گفتم من چی بگم رفت در سوال میکرده نزد شون گفتم خب حضرت رسول باش جلو با حضرت رسول آمده اون نمیشد دست کم میبوسید گفتم ها فش راحت شد گفتم دستتون دارید حالا کیر کجا بود؟ زمان صدور روایت رو باید پیدا کنید حضرت رسول موقعی اون روایت اولیه رو گفته بود زمانی بود که این با یهودی ها درگیر نشون یهودی ها تو مدینه رفت آمد میکردن بعد بزرگ هم بودن اینا های جلو با حضرت رسول بلند میشنن با که تمام تفکیک نداشتن جلو با اونا هم بلند میشنن یهودی ها جلو با یهودی ها مردم بلند میشنن موقع زعماشون هم اونا بودن حضرت جلو اونو گرفت قضیه خارجی بود و قصه الازم اینقدر از این جنس مطالب داریم آقا شب پنجشنبه اولا شبان همون گرفتن مکروه روز پنجشنبه یه دست روز جمعه یه دست حالا امروز اگه یه دست پنجشنبه گرفتی دست جمعه ناخون گرفتی چی میشه؟ میگن دیگه سوار تاکسی تم نمی کنی برو با بزرگ دارید میرم حالا اون موقع چرا اینطور بوده؟ چی شد که به اینجا رسید؟ بعد مفسرین بزرگ حدیث اینطوری میگن میگن بابا اون موقع ناخونگی خونه بود ناخونگی بود دستگار بود ناخونگی با چی ناخونگی ناخون میگرفتن؟ با همون قیچی هایی که باش مثلا پشم و بز میبریدن او قیچیه روز روشن آفتاب به ست آسمون اگه حواستت بدی به جای که ناخون رو بزنی انگشتش بند انگشتت میکنونی بزرگ اگه تو گفتن شبه به اون موقع نبود این قضیه برق و نمیدونم ادیسون از ایسا خبری هم برقی موقع اینا اگر شب ناخون میگرفتن دو اون میگه من همه نمیگه این مرد درستی ها غلطه این تقریبی طوری دو یه دستی که میخواست ناخون میگه نهی باید دقت میکرد میزد یک ساعت دو ساعت چقدر طول میگیش نابتونه از شهر این خلاص باشه خوش بابا این امروز بگیر او یکی رو یعنی پس عناصر دیگه ملاک کلیش نمیخوام اینا تفسیر درست یا غلط از این روایت بدم ما مرشد نیستیم در مقام تفسیر به واسطه قرار بگیریم میخوام بگم پس ما تا نتونیم خودمون رو در زمان زیست روایات صدور روایات نشو نمای روایات قرار ندیم توان استنباط نداریم این کار برای اون آدمی که قریب الافق به اون زمانه آسونه برای من سخت میشه هر چقدر فاصله زمانی بیشتر میشه سختتر میشه پیچیده تر میشه بیشتر به در میشه تخصصی تر میشه سنگین تر میشه تمام شد
یکی دو مقدمه دیگه بوده که من حال ندارم بگم. حالا من دارم بهتون میگم بوده، اما دیگه حال ندارم بگم. دیگه اونها میزن آهسته آهسته در اصناف بحث گرده کنید، یه نهاری با هم بخورید، اونجا براتون
میگم. موضوع شما در هم
درش کنید
جان باش
حسن بردا محمد با آهده
آه من نمانش هستن
اجمالاً یه اتفاق می افتاد، یعنی در حدی که از اون فرد گرفته بشه به این فرد منطبق بشه انجام می شود، اما به قدری سوال با سوال اون فرد می تونست شباهت داشته باشه زید سریع اتفاق می افتاد، ناخودآگاه اتفاق می افتاد. به این سرکی نه خب سوال ها